ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه پرخبر، یکم مهر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که دست کم 34 تن بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ طبس جان باختند. نتانیاهو در هشداری به حزب الله لبنان خواستار توقف حملات این گروه به اسرائیل شد و سازمان امور دانشجویان از دانشجویان اخراجی یا تعلیق شده خواست اعتراض خود را ارسال کنند. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید و پیش از هر چیز خواهیم شنید آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. بر اثر وقوع انفجار در یک کارگاه معدن زغال سنگ در طبس دست کم 34 کارگر معدن جان خود را از دست دادند. به گزارش ایسنا تعداد مجروحان حادثه تا کنون 20 نفر اعلام شده است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم تعداد کشته شدگان این حادثه را 51 تن اعلام کرده و گفته اجساد 18 کارگر هنوز از داخل معدن خارج نشده است. از سوی دیگر رئیس جمعیت هلال احمر میگوید 17 کارگر هنوز در داخل معدن محبوس ماندند و احتمال افزایش تعداد جانباختگان وجود دارد. اسکندر مومنی وزیر کشور دولت 14 متراکم شدن گاز را دلیل انفجار در معدن زغال سنگ طبس عنوان کرد و افزود
یه اطلاعی دادیم ظاهرا متراکم شدن، حالا اطلاعات اولیه تکمیلیش باید ببینیم، متراکم شدن گاز در داخل معدن بود که منجر به انفجار شد. حالا اطلاعات دقیق تر الان من هیچ اطلاع دقیقی ندارم، متاسفانه تعدادی فوت کردن که تسلیت عرض میکنم به خانواده و همه مردم و بازماندگان.
بنابر گزارش‌ها انفجار در این معدن حدود ساعت 21 دیشب روی داد و تلاش برای بیرون آوردن بقیه کارگران ادامه دارد. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به حملات روزهای اخیر در به اعضا و مواضع گروه حزب الله لبنان گفت این ضربات برای این بود که این گروه حملات به اسرائیل را متوقف کند. بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه در نشست هیئت دولت اسرائیل افزود اگر حزب الله این پیام را نفهمیده اسرائیل کاری خواهد کرد که این مفهوم را درک کند. از سوی دیگر حزب الله اعلام کرده در پاسخ به سلسله عملیات روزهای گذشته اسرائیل به شهرهای دورتری در شمال اسرائیل حمله کرده و از جمله پایگاه نظامی رامات داوید در 50 کیلومتری مرز و کارخانه وابسته به صنایع نظامی اسرائیلی رافائل در حومه حیفا را هدف قرار داده است. سازمان امور دانشجویان اعلام کرد دانشجویانی که دارای حکم اخراج یا تعلیق هستند و پرونده آنان در فهرست رسیدگی مجدد قرار نگرفته می توانند اعتراض خود را همراه با مستندات و رأی صادره به این سازمان ارسال نمایند. به گزارش ایسنا سازمان امور دانشجویان چندین کارگروه ذیل شورای مرکزی انضباطی سازمان امور دانشجویان تشکیل داده و در حال بررسی مجدد پرونده هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری 8 شهریور در یک سخنرانی خواستار بازگشت تمام دانشجویان و اساتید معترض اخراج شده از دانشگاه ها شد. چند روز پس از اظهارات وی وزیر علوم نیز اعلام کرد که پرونده استخدام های اخیر در دانشگاه های کشور بار دیگر بررسی می شود. اخراج و تعلیق دانشجویان معترض و منتقد از سیاست های رسمی جمهوری اسلامی در طول سال های پس از تصفیه دانشگاه ها تحت عنوان انقلاب فرهنگی بوده است. 12 استاد اخراج شده از دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان تصریح کردند که به رغم سخنان اخیر او هیچ اقدام مؤثری برای بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه‌ها صورت نگرفته. این استادان در نامه خود پرسیدند که آیا اظهارات اخیر نشانگر اراده واقعی برای بازگشت استادان است یا به نوشته آنها قرار است با بازگشت تعدادی انگشت شمار از این موضوع بهره برداری تبلیغاتی شود. مرتضی نعمتی، حسن باقرینیا، ابوالفضل شایان، بهروز چمنارا، آمنه عالی و جواد امامی برخی از امضا کنندگان این نامه هستند.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خب موضوع کشته شدن یا جان باختن ده ها تن از کارگران معدن زغال سنگ معدنجو در شهرستان طبس همچنان در رأس خبر و گزارش های خبرگزاری ها و رسانه های داخل کشور قرار داره. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید در گزارشی از نسرین افشار و بعد مجدد برخواهیم گشت با گفتگویی در همین باره.
انفجار معدن زغال سنگی به نام معدنجو در طبس. گفته شده این اتفاق یکی از پرتلفات ترین حوادث معدن در تاریخ ایران است. به گفته اسکندر مؤمنی وزیر کشور، این انفجار 9 شب شنبه بر اثر نشت گاز متان در بلوک 30 شرکت معدنجو صورت گرفته. جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی در این مورد بگوید
متاسفانه دیشب این اتفاق تلخ افتاد در دو بلوک، بلوک بی و سی. البته اتفاق در بلوک سی افتاد و به شکل زیرزمینی حدود 2 کیلومتر اینا با هم اتصال دارن و عملیات امداد نجات از همون دیشب شروع شد.
گفته شده در زمان وقوع این حادثه 22 نفر در بلوک بی و 47 نفر در بلوک سی مشغول به کار بودند. آمار مجروحان این حادثه تا کنون 22 نفر اعلام شده که به مراکز درمانی منتقل شدند. سرنوشت 17 نفر از کارگران زیر آوار مانده نیز همچنان نامعلوم است. انتشار گاز متان در معادن زغال سنگ خفگی ایجاد کرده و موجب انفجار و تخریب بخشی از معدن می شود و این روایت یکی از کارگران نجات یافته از حادثه در این معدن است.
ما تو کارگاه بودیم داشتیم کار میکردیم، یک دفعه دود بلند رفت. بچه ها گفتن دود چیه فلان، اون موقع متوجهش نرفتیم والا دود دقیقا چی هست. بعدش یک دفعه دادیم نفسام و تنگ رفت. من خود من انداختم از بساب از کارگاه پایین، بساب دود سپایی یک قد دانستم خود من برزرم به یک جایی دیگه، ولی خب رفیقام نه دیگه، رفیقام در همونجه نتنستم. در همینگی که بایش کار میکردم در همون کنار نتنست دیگه بیرون بیار گاز گرفت.
و روایت دیگر از کارگر نجات یافته دیگر.
دیشب تو 35 بودیم داشتیم کار میکنم، یه دفعه یه بینی اومد گفت فرار کنین گاز داره، کارگاه قربانی آتش گرفته. دیگه ما از طرف نوار دویدم اومدیم بالا، دیدم رفیقام نیومدن، طاقت نیاوردم دویدم رفتم. یکی یکی رو برانکارت گذاشتم رفتم بالاتر، دیدم 3 نفرشون زندن، هر رو دست چیز گذاشتیم و آوردیم گذاشتیم تو واگونا.
استاندار خراسان جنوبی در مورد عملیات امداد و نجات میگوید
این امداد نجات با کارهای عادی اینا فرق میکنه، چون در تونل‌ها گاز متان هست و اینجوری نیست که هر کس بره داخل و بتونه امداد بکنه، کمک بکنه. اینا که 8 تیم 5 نفره هست که از دیشب تا الان بندگان خدا مشغول به کارن و باید گاز رو تخلیه بکنن از تونل و بعد عملیات امداد نجات رو انجام بدن.
محمد رضا بهرامی رئیس خانه معدن ایران در واکنش به این حادثه گفت وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ کشور پایین بوده و از استانداردهای مرسوم خارج است. در این مورد رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی هم گفته است با خاطیان و مقصران برخورد لازم را انجام می‌دهد.
آنچه که دستگاه قضایی به دنبالش هست بررسی علل و عوامل منتهی به وقوع حادثه، شناسایی مقصران و نیز اینکه آیا جهات ایمنی و تجهیزات لازم برای کار در معدن فراهم بوده برای کارگران در دستور کار و بررسی دستگاه قضایی قرار گرفت و با خاطیان و مقصران حادثه برخورد شایسته‌ای را انجام بده.
ناظران میگویند یکی از علت‌های این حوادث فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است. از سال 96 تا کنون به دنبال حوادث معدنی مرگبار جان بیش از 130 کارگر زیر آوار ناامنی ها از دست رفته است. اما تعداد حوادث کارگری در ایران عمدتاً به دلیل استاندارد نبودن تجهیزات و شرایط سخت و ناایمن کار پرشماره بوده و بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی در سال 1402 تعداد قربانیان حوادث کارگری 2115 جان باخته و بیش از 27000 مصدوم بود. حوادث مشابه در معدن یورت با 46 کشته، معادن زغال سنگ هجدک و البرز شرقی در دامغان، معدن زغال سنگ آپادانای شهرستان کوهبنان، معدن زغال سنگ آب نیل در کرمان و دیگر معادن در شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد کسی خریدار جان ارزان کارگران نیست.
گزارشی بود از نسرین افشار. اما همین نک که شما دارید صدای من رو میشنوید، گزارش ها از ایران حاکی از آن است که عملیات امداد و نجات در معدن زغال سنگ معدنجوی شهرستان طبس ادامه داره. بر اساس گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی، شمار جانباختگان 34 تن هست در حال حاضر. پیشتر خبرگزاری تسنیم از ایران در داخل ایران شمار کشته شدگان این حادثه را 51 تن اعلام کرده بود. اما در همین باره این فاجعه ای که به گفته فعالان کارگری وقتی عمق آن بیشتر مشخص می شود که به یاد بیاوریم قربانیانش برای دستمزدی کمی بالاتر از حداقل حقوق در شیفت شب به کام مرگ رفتند. گفتگویی داشتم با یک فعال کارگری در ایران و از او پرسیدم که با توجه به این گزارش هایی که میگویند در تونل های معدن نه خبری از تهویه بوده و نه گازسنجی انجام شده، ریشه این کوتاهی ها و تکرار چنین فجایعی در ایران چیست؟
کلا ما توی ایران کارگاهامون به اون صورت بازرسی صورت نمیگیره روشون. چه میدونم، مثلا الان نگاه کنید خیلی از شرکت های صنعتی که خیلی از مسئولان باید بهش توجه کنن، به اون صورت در واقع بازرسی صورت نگرفت. حالا مثلا کارگاه های کوچک دیگه اصلا بمانند. ما مثلا توی بحث معدن خیلی از کارگران، حالا غیر از اینکه دارن با حداقل حقوق کار میکنند، هیچ گونه ایمنی از سوی کارفرما نمیبینند و خیلی کم پیش اومده که کارگاهی رو دیدیم که مثلا ایمنی بودند. یکی از این موضوعات برمیگرده به خود کارفرماها که تعلل میکنند توی موضوع. مثلا خیلی راحت از موضوع ایمنی گذشت میکنند و بهش اشاره نمیکنند که خدای نکرده ممکنه برای خیلی از کارگران اتفاق بیفته. ما توی سال گذشته خب داشتیم این موضوع توی دامغان بود که بازم 6 تا از کارگران در واقع فوت کردن توی این حادثه دردناک. به فاصله یک سال از این داستان دوباره شاهد همچین اتفاق ناگواری بودیم. توی این یک سالی که گذشت یه جورای مسئولان باید درس عبرت میگرفتن از این حادثه گذشته، ولی متاسفانه سهل‌انگاری میکنن. خیلی از متولیان امر توی حوزه رابطه کار هستن، توی بحث ایمنی هستن، خیلی تعلل میکنن توی موضوع و موجب شده که حالا ما همین حوادث رو داشته باشیم. یعنی ممکنه هم این حوادث ادامه دار باشه.
اشاره کردید که دولت باید درس میگرفت و طبق آماری هم که در ایران منتشر شده، تنها در سال 1402 2115 کارگر جان خودشون رو در کارگاه‌های مختلف در ایران از دست دادن. در همین زمان 27,000 نفر هم، بیش از 27,000 نفر هم مصدوم شدن از کارگرها. گفتید که دولت درس نگرفته. چرا درس نگرفته؟ چرا این اتفاقها مدام داره تکرار میشه در ایران؟
ببینید توی بحث ایمنی این زنجیروار هستش در واقع. ببینید اول برمیگرده به دولت. دولت وقتی حمایت نمیکنه از خود کارگر، وقتی حمایت نمیکنه از کارفرما، این اتفاقات پیش میاد. وقتی نگاهی به کارخانه ها نداره در واقع دولت، همیشه ما شاهد عدم حمایت ها از سوی کارگران هستیم و خیلی از موارد دیگه پیش میاد. حوادثی که متاسفانه اتفاق افتاد، یه جورایی بعد خود مسئولین به خودشون بیان در واقع این حوادث رو خیلی بهش توجه کنند که متاسفانه حالا توی این سالهایی که حالا ما شاهدش هستیم، خب خیلی از کارگران توی شهرهای متعدد، حالا ببینیم مثلا توی گرمای 50 درجه 60 درجه دارن کار میکنن و جون خودشون از دست میدن. همین امسال هم اتفاقا چند تا از کارگران داشتیم که به واسطه همین گرما متاسفانه جان خودشون از دست داده بودن. باید جوری حمایت کنن کارفرما ها که این اتفاقات دیگه رخ نده. ما شاهد مثلا 2000 تا 3000 تا کشته در یه سالها نداشته باشیم. واقعا آمار عجیبیه. آماری که حالا منتشر شده از این مرکز آمار، حالا نمیدونم از جاهای دیگه هم، خود متولیان یا حتی نمایندگان کارگری رقم ها رو بیشتر عنوان کردن. مثلا گفتن 3000 تا، یا مثلا تعداد مصدومی خیلی بیشتر از اینها بوده.
یعنی میگید که قوانین وجود داره اما اجرای قوانین اینجا مخفول باقی مونده و دولت نقش خودش رو اینجا انجام نمیده، یا اینجا کاستی از طرف قانونگذاران هست، یعنی در واقع قانونی وجود نداره؟
در مورد ایمنی کلن، ببین ما کلن آیین‌نامه داریم. خب یه بحث ایمنی، حالا اینکه حوادث چرا اتفاق میفته توی کشور، متاسفانه خود کارفرماها ایمنی که آیین‌نامه‌های انضباطی یا حالا بحث ایمنیشون که خیلی مهم هست و کلن توی کارگاه پیاده نمی‌کنن که چه ابزاری نیاز هستش برای کارگر فراهم کنن. خب وقتی می‌بینیم که کارفرماها خیلی راحت از این موضوع می‌گذرن، طبیعتاً خود دولت هم نمیاد نگاه کنه، وارد نمیشه، بازرسی انجام نمیده نسبت به کارگاه‌ها. قطعا وقتی دولت کاری انجام نده، این اتفاقات خیلی بزرگتر پیش میاد در آینده و ممکنه چه بسیار مثلا حوادث مثلا 100 نفری یا 200 نفری داشته باشیم در حوادث دیگه. یه معدن واقعا خیلی حادثه دردناکی بود. کلا قشر کارگری، حالا توی بحث معدن خدمتتون عرض کنم، توی بحث حقوقشون متاسفانه هیچ نگاهی نمیشه بهش. حقوقشون حداقل مثلا 10 تومن 12 خیلی خیلی پرداخت شده باشه، بین 15 تومن بود. متاسفانه توی یک 10 روز یا 5 روز بیشتر این حقوقا جواب نمیده. اونم در شرایطی که یک کارگری صبح تا شب توی معدن داره کار میکنه و هر لحظه ممکنه جونش رو از دست بده.
صدای یک فعال کارگری بود در ایران.
بازار تلفن‌فروشی سری
تو هر دشت
کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. همزمان با سفر مسعود پزشکیان به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقادهای خود را علیه دولت و حتی شخص آقای پزشکیان به ویژه در زمینه رابطه با آمریکا افزایش داده. در واکنش به این انتقادها، برخی فعالان سیاسی و روزنامه‌ها در ایران صدا و سیما را به توجه نکردن به شعار وفاق ملی متهم کردند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی که رئیس آن از سوی شخص رهبر منصوب می‌شود علیه دولت موضع گیری کند، اتفاق جدیدی در تاریخ جمهوری اسلامی نیست. اما در مورد حمله‌های اخیر صدا و سیما به دولت پزشکیان که خودش از فیلتر شدیدتر شده شورای نگهبان گذشته و اعضای کابینه اش مورد تایید رهبر یا دست کم نهادهای امنیتی هستند، تا حدودی زود هنگام به نظر می رسد. به تازگی در یک برنامه زنده صدا و سیما، یکی از مهمانان از اظهارات اخیر پزشکیان درباره رابطه با آمریکا انتقاد کرد و گفت:
دولتی که جدیداً مستقر شده، خداوکیلی ما رومون هم نمیشه بیایم بگیم توی این بزرگواری که میره تو کشورهای خارجی روابط دیپلماتیک برقرار بکنه رئیس جمهورمون هستش.
یعنی که شرمتون میاد بگید ما همچی رئیس جمهوری؟ اینو توضیح بدید چرا؟
میفرمایید که ما با آمریکا برادریم. من اصلا همینجا می‌خواستم نکته رو بیان می‌کنم. یه اصلا از تمام ملت‌های
این انتقاد در واکنش به اظهارات پزشکیان در نشست خبری اش با رسانه‌ها مطرح شد که گفته بود:
اما در رابطه با بحث این که با آمریکا و رئیس جمهور بخوایم صحبت کنیم، اونا اول باید برادریشون رو ثابت کنن، بعدم ما ارسیه بخوان. یعنی اول ما باید بدونیم که واقعا اون چیزایی که ما نوشتیم و گفتیم اونا گفتن، اول پاره نکنن، بذار ما زندگی بکنیم، بعد با هم گفتگو میکنیم. اون که دعوا نداریم، اونا ما رو تحریم کردن، اونا پایگاه زدن، اونا ما رو تهدید میکنن، نکنن از این کارا. ما اصلا برادریم، با اونام برادریم، کاری نداریم.
اما انتقادهای مطرح شده از پزشکیان در صدا و سیما تنها به این مورد ختم نشده و در شرایطی که موضوع بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه‌های ایران در هفته‌های اخیر داغ شده بود، صدا و سیما از حمایت دولت از بازگشت این استادان نیز انتقاد کرد.
یه نمونش که این روزا داره اتفاق میفته، سوء استفاده از شعارهای رئیس جمهور محترم توسط برخی از سیاسیون و احزابی که دارن تلاش میکنن تا به اسم وفاق ملی بعضی از مجرمها و متخلفهایی که در نهادهای انضباطی دانشگاه ها محکوم شدن رو از چنگال قانون فراری بدن و شطور دیدی ندیدیش کنن. واقعا
چون این موضع گیری هایی در صدا و سیما علیه پزشکیان صدای اعتراض برخی چهره ها را بلند کرده است. حسن آقا میری روحانی که خلع لباس شده، در یک استوری اینستاگرام خود با انتشار عکسی وارونه از پیمان جبلی رئیس صدا و سیما نوشت
شرم‌آور اینه که دارید از مردم به خاطر مشارکتشون و انتخابشون انتقام میگیرید. شما فیلم آزاد بودن هم نمیتونید بازی کنید. این لباس‌ها به شما گشاده. یادمون نرفته چه مجریهایی رو به خاطر اینکه در مدار شما نبودند حذف کردید و این بی‌هنرها رو بر صندلی‌ها نشوندید.
همچنین عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شد نوشت
با آمدن آقای پزشکیان و شعار وفاق ملی اولین مسئله کوشش برای شکل‌گیری وفاق درون ساختار قدرت بود. تاکنون نیز به نحو مطلوبی پیش رفته است بجز رفتار صدا و سیما که همسو با این رویکرد نیست. در دولت و دو قوه دیگر و نیروهای مسلح التزام به قواعد وفاق مطابق انتظارات خوب بوده، ولی تطابق رویکرد رسانه‌های رسمی با وفاق و کم توجهی به الزامات وفاق در سطح حکومت می‌تواند خطر جدی باشد. پیش از هر چیز باید رسانه‌های رسمی به ویژه صدا و سیما و نیز رسانه‌هایی که از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند از گردونه اختلاف افغانی خارج شوند. رفتار کیهان گرچه چندان اثرگذار نیست، ولی سکوت در برابر آن می‌تواند مصری باشد.
حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا درباره حملات صدا و سیما به پزشکیان به رادیو فردا می‌گوید
این موضوع به نظر من میشه از طریق دو تا عامل توضیح داد. یکی اینکه رهبر جمهوری اسلامی از ابزارهای خودش برای کنترل مجموعه افرادی که در درون حکومت هستن استفاده میکنه. بنابراین گرچه آقای پزشکی مورد تایید رهبر بوده، مورد تایید شورای نگهبان بوده، اما باید در مواردی کنترل بشه، در اون مواردی که احساس میشه بیش از اندازه داره در یه موضوعاتی جلو میره، مثل همین بازگشت فرض بکنید دانشجویان اساتید اخراج شده. بنابراین این ابزارها مثل صدا و سیما، کیهان، برخی از اشخاص همیشه به صورت یه ابزار کنترلی در اختیار رهبر هستند. نکته دوم به ویژه در مورد صدا و سیما اینه که صدا و سیما در کنترل مدیرانی بوده که به یکی از رقبای مشخص آقای پزشکیان یعنی آقای جلیلی مربوط می‌شدن. بنابراین از اون بابت هم به این نقششون در واقع یه مقدار پیازداغ اضافه می‌کنن، در نتیجه به صورت محکم‌تر و جدی‌تری با آقای پزشکیان و دولتش برخورد خواهند کرد که هم جنبه کنترلی داره، هم اون دق و دلی ناشی از اون رقابت باختر رو به این ترتیب میتونن جبران کنن.
عملات صدا و سیما به دولت به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی یا ریاست جمهوری حسن روحانی نیز امری معمول بود. این حملات و حملات مشابه میتوانند موجب شوند که دولت از برخی از وعده‌های خود عقب نشینی کند و حتی لحن رئیس جمهور را نیز تغییر دهد. به عنوان نمونه، پزشکیان که تا پیش از پیروزی در انتخابات حرفی علیه استادان یا دانشجویان اخراجی نزده بود، در نشست خبری خود لحنش را در این زمینه تا حدودی تغییر داد و برخی دانشجویان را به توطئه کردن علیه حکومت متهم کرد.
در اون جلسه هم یه بار گفتم که این دانشجوهایی رو که اینا بیرون کردن بررسی کنید برگردن. صدا و سیما یه جلسه گذاشته یه دور جمع کرده که یه اینا توطئه‌گرند و فلانند و یه آدمایی که مفهوم این قضیه اینه که توطئه‌گر برگرده، توطئه‌گر رو بده به اصطلاح قوه قضاییه محاکمه کنه.
همچنین درخواست ها از صدا و سیما برای تن دادن به وفاق ملی، شعار مطرح شده از سوی پزشکیان، در شرایطی است که برخی ناظران معتقدند اساساً ایده یک دست شدن حکومت در ایران امری ناشدنی است. جمهوری اسلامی با وجود اینکه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی منتقد و مخالف خود را شدیداً سرکوب کرده، اما هنوز نتوانسته اختلافات درونی احزاب و گروه‌های درون حکومت را کاملاً از بین ببرد. حسین قاضیان:
به طور کلی مفهوم وفاق ملی در اینجا خیلی مبهمه و هرچه که باشه به هر حال ملی نیست. مقصود این است که بین جناح‌های حکومت نوعی توافق پیدا بشه و به قول آقای پزشکیان دعوا دیگه نکنه. ولی خب این طیف‌های درون بلوک‌های قدرت جمهوری اسلامی فوق‌العاده متنوع، با بخشی از اونها که ممکن است طریق سهم‌خواهی مشارکت می‌کنن در قدرت سیاسی جدید بشه وفاق و توافق ایجاد کرد، اما بعید است با همه اون طیف‌ها این امکان پذیر باشه. این درست مثل سیاست یک دست سازیه. سیاست وفاق هم یه اندازه‌ای رو پوشش میده، بنابراین اینکه یه وفاق کاملی حاصل بشه نظر من ممکن نیستش.
وجود منافع متفاوت، رانت‌ها و انحصارها و نگرانی نسبت به از دست دادنشان موجب شده گروه‌هایی که همگی پیرو رهبر جمهوری اسلامی هستند نتوانند شاهد مشارکت دیگری به ویژه گروه‌های اصلاح طلب و میانه رو در قدرت باشند.
مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
اینجا رادیو فرداست.
مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی صبح یک شنبه در درس خارج فقه و اصول خود که به صورت مجازی برگزار شد اعلام کرد امروز اول مهر 1403 آخرین روز تدریس او خواهد بود و از این پس درس خارج فقه و اصول او تعطیل است. او در این جلسه همچنین گفت که تعطیلی درس تصمیم شخصی اوست و پدرش در جریان این تصمیم نبوده. صحبت‌های مجتبی خامنه‌ای رو بشنوید.
که دارم این کلمات رو خدمت شما دوستان عرض میکنم، پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارن، صرفا با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه، فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست، لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم در مقام استقلال با های حدی. از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم و باز توصیه مؤکد دارم که به هیچ وجه مباحثه فقه و اصول و شرکت در اون جلسات دیگری که برگزار میشه توسط اساتید، البته اون جلساتی که واجد شرایط لازمه هستن که خودتون تشخیص میدید یا راهنمایی اشخاصی ممکنه به این جهت کمک بکنه، این رو حتما از دست ندن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب صحبت‌های مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی رو که از تعطیلی کلاس درس خارج فقه خود خبر می‌داد شنیدید. درباره همین صحبت‌ها دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو پرسیدیم که می‌شنوید.
اگرچه ملاحظاتی حرفه‌ای درباره فایلی که منتشر شده وجود داره، مثل اینکه خب او فرزند رهبر جمهوری اسلامی است و قاعدتاً این خبر که او درسش رو پس از 13 سال تعطیل کرده میبایست از یک منبع رسمی بیرون بیاد و این فایل به صورت غیر رسمی منتشر شده، یا مثلا اینکه نسخه کاملی از صدای او وقتی توضیح میده تعطیلی درسش رو دست کم تا این لحظه منتشر نشده و بخشی از یک گفتار هست. طبیعتاً این ملاحظات حرفه‌ای باعث میشه که آدم در اظهار نظر کمی احتیاط بکنه و منتظر اجزاء بیشتری از این خبر بمونه. اما بر فرض که خبر دقیقاً همین باشه که او پس از 13 سال اعلام کرده که درسش رو تعطیل کرده و گفته ممکنه همیشگی باشه، ممکنه موقت باشه، اینجا سه نکته قابل ملاحظه است. نکته اول این که به لحاظ زمانی خبر ناگهان اعلام شده. ببینید ما یک تابستان تعطیلات تحصیلی رو پشت سر گذاشتیم. مثلا طبیعیش میتونستیم باشه که در پایان سال تحصیلی گذشته، یعنی همین اول تابستان، اعلام میکرد که درس من به پایان رسیده و من سال آینده دیگه جلسه درسی رو برگزار نخواهم کرد، یا مثلا تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهم کرد. اینکه ناگهان آمده و در نخستین روز سال تحصیلی آخرین روز درسی خودش رو اعلام کرده، این نتیجه یک تصمیم ناگهان میتونه باشه و طبیعی است که از هان بره به این سمت که این ارتباطی داره با شرایط امنیتی ویژه‌ای که منطقه و کشور الان بهش دوچاره. اگر نکته اول رو بپذیریم، نکته دوم این میشه که او میخواد مسئولیت بیشتری رو به عهده بگیره به لحاظ رهبری کشور و این قابل جمع تو شرایط کنونی با درسی نیست که طبیعتاً نیاز به مطالعه و تحقیق و بررسی داره. اگر این تصمیم ناگهانی نتیجه این باشه که او وقت بیشتری لازم داره برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر، اون وقت اون فرضیه جانشینی او برای رهبری رو تقویت میکنه. و نکته سوم این که ابتدای این مدعا میگه پدر من هم از این تصمیم مطلع نیست. میتونه معناش این باشه که مسئولیت رو از دوش پدرش برداره و اون اتهامی که علی خامنه‌ای بهش متهم بود و مهندس موسوی هم تو اون بیانیه گفته بود که او داره میره به سمت تعیین ولیعهد، یا گفته میشه که داره میره برای تعیین ولیعهد، این قدمی باشه و تلاشی باشه برای رفع اتهام از پدرش.
صدای محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو میشنیدید. اما بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو همراه ماست با آخرین خبرها.
با سلام. بر اثر وقوع انفجار در یک کارگاه معدن زغال سنگ در طبس، دست کم 34 کارگر معدن جان خود را از دست دادند. به گزارش ایسنا تعداد مجروحان حادثه تا کنون 20 نفر اعلام شده است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم تعداد کشته شدگان این حادثه را 51 تن اعلام کرده و گفته اجساد 18 کارگر هنوز از داخل معدن خارج نشده است. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به حملات روزهای اخیر به اعضا و مواضع گروه حزب الله لبنان گفت این ضربات برای این بوده که این گروه حملات به اسرائیل را متوقف کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در نشست هیئت دولت اسرائیل افزود که اگر حزب الله این پیام را نفهمیده، اسرائیل کاری خواهد کرد که این مفهوم را درک کند. مشروح این خبر در همین بخش خبری به صورت یک گزارش به استحضار شما خواهد رسید. سازمان امور دانشجویان اعلام کرد دانشجویانی که دارای حکم اخراج یا تعلیق هستند و پرونده آنان در فهرست رسیدگی مجدد قرار نگرفته، می توانند اعتراض خود را همراه با مستندات و رأی صادره به این سازمان ارسال کنند. به گزارش ایسنا، سازمان امور دانشجویان چندین کارگروه ذیل شورای مرکزی انضباطی سازمان امور دانشجویان تشکیل داده و در حال بررسی مجدد پرونده هاست. 12 استاد اخراج شده از دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان تصریح کردند که به رغم سخنان اخیر او هیچ اقدام مؤثری برای بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه‌ها صورت نگرفته. این استادان در نامه‌ای خود پرسیدند که آیا اظهارات اخیر نشانگر اراده‌ای واقعی برای بازگشت استادان است یا به نوشته آنها قرار است با بازگشت تعدادی انگشت شمار از این موضوع بهره برداری تبلیغاتی شود. طی یک حادثه تیراندازی در بیرمنگام در ایالت آلاباما آمریکا، دست کم 4 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس شهر بیرمنگام، حوالی ساعت 11 شب شنبه 31 شهریور بر اثر تیراندازی چند مهاجم به سمت گروهی از مردم، 2 مرد و 1 زن در محل حادثه کشته شدند و نفر 4 پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. پلیس تاکید کرده که 10 تن دیگر هم زخمی شدند که حال تعدادی از آنها وخیم است. رئیس جمهوری ایران برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شد. مسعود پزشکیان در آستانه این سفر با تاکید بر اینکه قصد دارد با ایرانیان مقیم آمریکا دیدار و گفتگو کند، همچنین ادعا کرد تصویری که رسانه‌ها از ایران ارائه می‌کنند با واقعیت منطبق نیست و به گفته وی ایران خیلی امن‌تر و آزادتر از تصویری است که از آن ارائه می‌شود. 79th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سه‌شنبه 3 مهر ماه تا شنبه 7 مهر ماه برگزار خواهد شد. دفتر شبکه خبری الجزیره در رام الله، مرکز سیاسی کرانه غربی، برای مدت 45 روز توسط اسرائیل تعطیل شد. نیروهای ارتش اسرائیل روز یکشنبه 1 مهر با ارائه فرمان نظامی وارد دفتر این شبکه شدند و از ولید العمری، رئیس دفتر الجزیره، خواستند به همراهانش بگوید با برداشتن تجهیزات از آن محل خارج شوند. و مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، صبح امروز با حضور در مدرسه دخترانه در جنوب تهران زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا درآورد. به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان در این مراسم وعده داد که دولتش با تغییر ساختار آموزش و پرورش، استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی را فراهم خواهد کرد. به گفته علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، تعداد دانش آموزان در سال جاری تحصیلی حدود 17 میلیون نفر است.
شاهین بشیری
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب حمله راکتی گسترده حزب الله در بامداد یک شنبه برخی از نقاط شمال اسرائیل رو هدف قرار داد. این حمله در واقع یکی از آخرین تحولاتی هست در زنجیره تبادل آتش بین این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی و اسرائیل. برای گفتگو درباره چند و چون این ماجرا و جزئیات بیشتر همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا، درباره آخرین تحولات و آخرین جزئیات منتشر شده درباره تبادل آتش در جنوب لبنان به ما بگو.
بله، من شاهد حملات متقابل پیاپی بودیم میان اسرائیل و حزب الله لبنان. شب گذشته اینطور که حتی رسانه‌های اسرائیل اعلام کردن 150 راکت و پهپاد از سوی حزب الله لبنان شلیک شد به سمت اسرائیل. حزب الله مدعی است که یک پایگاه هوایی رو تونسته هدف قرار بده در شمال اسرائیل، رمات دیوید، با موشک‌های فادی 1 و فادی 2. این ادعای است که حزب الله داره، هنوز اسرائیل رو نپذیرفته. شمال بلندی‌های جولان هم از جور منطقه بود که اسرائیل هدف حزب الله هدف قرار داد و همچنین امروز اعلام شد در منطقه در شمال اسرائیل همچنان مدارس تعطیل هستن با وجود آغاز سال تحصیلی به خاطر ناامن بودن این مناطق. از سوی دیگر اسرائیل هم به شدت منطقه در جنوب لبنان رو هدف قرار داد. حملات شدیدی که حزب الله اعتراف کرد از آن کرد به کشته شدن شماری از نیروهاش در این حملات، اسپاش رو اعلام کرد و تبادل آتش همچنان ادامه داره. امروز هم دست کم از صبح امروز تا بعد از ظهر 60 حمله هوایی به جنوب لبنان انجام شد از سوی اسرائیل و حزب الله هم با راکت تعدادی از مناطق رو در شمال اسرائیل هدف قرار داد. تبادل آتشی که باعث شده مقام های بین‌المللی از جمله مسئولان آمریکا و همچنین سازمان ملل متحد ابراز نگرانی بکنه از اینکه این حالات منجر به جنگ گسترده میان اسرائیل و حزب الله لبنان بشه. مقام های اسرائیلی هم در این باره صحبت کردم به طور مشخص به نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی که امروز در کنیست پارلمان اسرائیل داشته تاکید کرد اسرائیل در حال جنگ با ایران هست و تاکید کرد که هدف از حملاتی که داره به لبنان علیه حزب الله میشه دور کردن حزب الله از مرزهای ایران و تضعیف این گروه هست. اشاره کرد به اونچه موفقیت های ارتش اسرائیل در جنوب نامید و باعث شده عملیاتش علیه گروه افراطی حماس در نوار غزه که بسیار از ساکنان جنوب، گفته 90% از ساکنان جنوب به شهرهاشون برگرده و میخواد همین سیاست رو ادامه بده در شمال.
خب ایلیا، با توجه به این رخدادهای روزهای اخیر، گفته های اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، انفجار همزمان تعداد زیادی از اون پیامرسان ها یا پیجرها و بعد هم اون بیسیم ها و بعد هم رویارویی و تبادل آتشی که ما داریم میبینیم که برخی ها حتی بهش میگن که شاید به طور غیر رسمی اصلا خودش یک جنگ باشه در جریان، حالا با توجه به این حجم آتش واکنش گروه حزب الله مورد حمایت جمهوری اسلامی و آنچه که اونها در مقابل میگند چه هست؟ چه مواضعی رهبران این گروه داشتن؟
ساعت پیش نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان سخنرانی کرد. در این سخنرانی باز وعده انتقام داد، البته باز هم گفت که انتقام زمان و مکانش رو حزب الله تعیین میکنه و در این بار صحبت نکرد. صحبت از پیروزی و موفقیت‌های حزب الله کرد. البته این صحبت‌های مشابه رو چند روز پیش حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان پس از ماجرای دستگاه ارتباطی پیجرها و بی سیم ها هم گفته بود و البته آقای نصرالله از آن کرده بود به اینکه حزب الله ضربه امنیتی و انسانی سختی متحمل شده، ضربه‌ای که حتی بعد از ماجرای پیجرها ادامه پیدا کرد. هومن در حمله هوایی که اسرائیل منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت کرد، تعداد زیادی از فرماندهان گروه حزب الله کشته شدند. در رسانه ابراهیم عقیل قرار داره که البته آقای نعیم قاسم روز گفت فرمانده گروه رضوان نبود، آقای عقیل فرمانده عملیات حزب الله بود و یکی از بنیانگذاران واحد رضوان بود، واحد نیروهای نخبه حزب الله لبنان. دست کم 16 تن از فرماندهان رضوان هم در این حمله به علاوه ابراهیم عقیل کشته شدند. هومن، آنچه اونطور که امروز وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده شمار کشته شدگان در حمله ظاهیه به 50 تن رسید و همچنان آوار بردار ادامه داره. حمله سختی بود در اون یکی از تونل های حزب الله که در زیر منطقه ظاهیه برای حفظ امنیت فرماندهانش ساخته شده منهدم شده، به علاوه ساختمان های اطراف که همچنان مردمی که ساکنان اطراف این منطقه هستن میگن به خاطر حلقه امنیتی که حزب الله ایجاد کرده هنوز نتونستن به اونجا برن ببینن نزدیکانشون چه آسیبی بهشون رسیده در حمله‌ای که صورت گرفته.
ایلیا، اگر ممکنه در حد یک دقیقه به ما اشاره کن که بازتاب این تحولات جدید در بین گروه‌ها و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و آنچه که به محور مقاومت معروف هست چه بوده؟
اول مقام های جمهوری اسلامی محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران تهدید کرده اسرائیل رو و گفته حمله انتقام جویانه صورت خواهد گرفت. البته درباره چون چند تا چون صحبت نکرده، اما در میان گروه هایی که گروه های مقاومت گروه های نیابتی جمهوری اسلامی معروف هستند، حوثی های یمن، معاون حوثی های یمن صحبت کرد در این باره و گفته که ادامه خواهد داد این گروه به حملاتش. البته هنوز اقدام عملی انجام نشده، تا روزهای اخیر آخرین حمله هفته گذشته بوده. گروه های عراقی اقدام به پرتاب دو پهپاد به سمت اسرائیل کردن، مدعی شدن که منطقه حیاتی و که متعلق به ارتش هست هدف قرار دارن. البته اسرائیل رد کرده و گفته دو پهپاد پیش از اینکه به آسمان اسرائیل برسن سرنگون شدن. اینها اضافه میشه به گروه افراطی حماس که تجلیل کرده از عملیات حزب الله لبنان علیه اسرائیل.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به تبادل آتش و رویارویی میان گروه حزب الله مورد حمایت جمهوری اسلامی و اسرائیل قرار داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب، همزمان با نخستین روز سال تحصیلی جدید در ایران، 12 استاد اخراجی یا تعلیق شده از دانشگاه‌ها در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور اعلام کردند که به رغم اظهار نظرهای او درباره بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه‌ها، هیچ اقدام مؤثری در این مورد صورت نگرفته. محمد زرقامی با مرتضی نعمتی عضو هیئت علمی اخراجی دانشگاه شهید چمران اهواز و از امضا کنندگان نامه استادان به مسعود پزشکیان گفتگویی داشته که میشنوید.
گفتگوی ویژه.
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، گروهی از استادانی که خود را اساتید اخراجی و تعلیقی دانشگاه‌های ایران نامیدند، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با اشاره به دستور او پرسیدند آیا اراده‌ای واقعی برای بازگشتشان در کار است یا صرفاً با بازگشت به نوشته امضا کنندگان این نامه تعداد انگشت شماری قرار است این موضوع مورد بهره برداری تبلیغاتی قرار گیرد. آنها در این نامه اخراج و تعلیق خود را محصول سازوکار شبه قانونی تعیین صلاحیت عمومی و تبدیل وضعیت دانستند و خواستار اظهار نظر روشن رئیس دولت 14 شدند. این نامه به امضای 12 رسیده است. من محمد زرقامی هستم و از شما دعوت می‌کنم تا با مهمان من مرتضی نعمتی عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز ساکن آبدانان همراه شوید تا از دلایل نگارش این نامه برایمان بگوید. نامه‌ای که شما نوشتید و خطاب به آقای پزشکیانه در شایعاتی داره منتشر میشه که در این روزها ما شاهد این هستیم که صحبت از این هست که اساتید و دانشجویانی که در دولت آقای رئیسی محروم شده بودند از ادامه فعالیت حالا در دانشگاه و یا تحصیل اینها برگردند. اما نکته‌ای که شما دارین بهش اشاره می‌کنید انگشت می‌ذاره روی این که صرفاً تعداد انگشت شماری قراره که بازگردن. آیا این مشخص شده که چه تعداد از این اساتید برمیگردن؟
ممنون از سوال دقیقی که فرمودید. ببینید، آقای پزشکیان دستوری دادن به وزیر علوم مبنی بر بازگشت اساتید و دانشجویان تعلیقی و اخراجی و حالا خب اینا عناوین مفصلی داره، یعنی ما گروهی از اساتید اخراجی داریم که خب اینها تعدادشون محدود هست. چرا؟ چون که سالیان سال هست که از استفاده از سازوکار اخراج رسمی اساتید پرهیز میشه به خاطر تبعاتی که به لحاظ رسانه‌ای برای سیستم دانشگاهی داره. اما انواع دیگه از اخراج رو که اخراج تلویحی هست، یعنی فرد رو در موقعیت قرار میدن که ظاهرا به لحاظ اداری حقوقی کارش در واقع بنبست برمیخوره و یا مجبور میشه خودش استعفا بده یا اینکه مجبور میشه دانشگاه رو ترک کنه و یه دلال اداری میتراشن. بخشی از اساتید داریم که اینها تعلیق هستن، یعنی سالیان سال وضعیتشون بلا تکلیف است. پاری از اساتید رو داریم که اینا زودتر از موعد بازنشست میشن و به هر حال سازوکارهای مختلفی است که مجموعه اینها سرکوب آزاداندیشی است در دانشگاه به انواع مختلف. ببین آقای پزشکیان دستور صریحی رو دادن، خیلی روشن گفتن که اینها برگردن. اما تا این لحظه که الان شروع سال تحصیل جدید است، فردا هم اول مهر ماه است، به هیچ وجه هیچ نوع سازوکار روشن و مشخصی برای بحث بازگشت اساتید اخراجی که تعدادشون در این سالها هم بسیار زیاد شده وضع نشده. به هیچ عنوان روشن نیست که مثلا من نوعی به عنوان یکی از مصادیق این اساتید در واقع مورد بحث از چه سازوکاری باید اقدام کنم، مثلا به کدوم بخش از وزارتخونه باید برم درخواستم رو بدم، کی رو باید ببینم.
آیا شما مثلا اقدامی کردین در این باره، یعنی مراجعه کردید به جایی یا با وزارت علوم تماسی گرفتین؟
نه، من شخصا این کار رو نکردم، ولی پاره‌ای از همکارا که این کار رو کردن هم هنوز نتیجه خاصی رو دریافت نکردن. بنابراین کلیت بحث اینه که یک دستوری داده شده، سازوکاری مشخص نیست براش، ما اصلا نمیدونیم چه تعداد واقعا برگشتن، جز این که میدونم آقای دکتر شریفی زارچی برگشته به دانشگاه که ایشون با همه احترامی که براشون قائلم شرایطشون متفاوت است با بقیه.
چه شرایطی ایشون دارن که شما و همکاری دیگه‌تون که امضا کردید این بیانیه رو ندارید؟
ببینید من نمیتونم به ذرس قاطع در مورد ایشون نظر بدم و ترجیح میدم در مورد موضوع صحبت نکنم، اما یک سری پیشبینی‌ها میشه انجام داد از این سازوکار و تقابلی که مجموعه وزارتخونه احتمالاً در ارتباط با این قضیه با نهادهایی که زیمدخل هستن و اتفاقا صاحب نفوس هستن اونها نهایتا تصمیم رو میگیرن. واقعیت هم متاسفانه این هستش. الان قرائن و شواهد نشون میده که به نظر نمیاد که واقعا اراده محکمی برای انجام این کار وجود داشته باشه. تا این لحظه ما نمیدونیم، ممکنه فردا دستور دیگه صادر بشه. ما استقبال میکنیم، هدفمون هم همین هست، یعنی میخوایم که این اتفاق بیفته و هدف از نگارش این نامه هم تلنگری است به آقایون که بدونن که این موضوع هنوز به قوت خودش باقی است. با یک دستوری که حالا معلوم نیست که قرار انجام بشه، قرار نیست که این موضوع به فراموشی سپرده بشه. ما مطالبه گر هستیم و خواهان این هستیم که پاسخی روشن داده بشه و از طرف دیگه نمیخوایم که به صورت مقطعی یا به صورت موردی تعداد خاصی از این افراد یا تعداد محدودی از این افراد رو که میتونن به اصطلاح برگردونن به دانشگاه و بعد
دقیقاً من فکر می‌کنم نگرانی شما هم همینه که فقط تعداد معدودی از افراد به دانشگاه برگردند و بر اساس آنچه که در نامه شما هم بهش اشاره شده استفاده یا بهره برداری تبلیغاتی از این موضوع صورت بگیره. اما شما در جایی هم اشاره میکنید در همون ابتدای نامتون که موانعی وجود داره که سد راه این بازگشته. آیا این موانع برای شما و همکارانتون روشن هست که چه موانعی است که مانع میشه که شما برگردید؟
بذارید این نکته رو هم اصلاح کنم. ما واقعا با تعداد برگشت تعداد محدود هم مشکل نداریم، مثلا یه نفرم برگرده ما استقبال میکنیم، خوشحال میشیم. ما به این معترض هستیم که اساسا باید این اقدام یک دستی باشه، روشن باشه و سازوکار اون مشخص باشه و صرفا یک جست تبلیغاتی سیاسی از اون به اصطلاح مستفاد نشه در نهایت و بگن که ما اساتید رو برگردونیم، حالا این تعداد شد این تعداد هم نشد.
ولی سر راه چی هستش؟
ما در این نامه اشاره کردیم که در تمام این سالها به خصوص در چند سال گذشته اساسا مجموعه اداری و آکادمیک دانشگاه های ایران تبدیل به اپراتور و در واقع کارگزار نهادهای سیاسی و عقیدتی شدن که اونها هستن که حرف نهایی رو در ارتباط با تحقیق و گزینش اعضای هیئت علمی میزنن. یعنی اینکه شما میرید در این سیستم مواجه میشید با افرادی که آکادمیک هستن، اینها افراد موجهی هم هستن، دارای سوابق علمی خوبی هستن، مثلا شده دبیر جذب دانشگاه، بعد بهش میگی که خب واقعا من چه خطایی رو در این سالها مرتکب شدم که شما پرونده من رو این همه تعلیق در حالت بلا تکلیفی قرار میدید. در سه حوزه من میتونم پاسخ خوب باشم به عنوان یک فرد آکادمیک، در حوزه آموزش، در حوزه پژوهش و در حوزه اخلاق فردی و پژوهشی. اگه در این حوزه ها خدشه‌ای هست من میپذیرم، اصلاح میکنم. اما شما براتون روشن نیست که چرا، برای من هم انگار رو. بعد در نهایت پاسخی که میشنوید این که چرا شما پرونده تعلیق هست، میگه که خب ما کاری نیستیم. یعنی این عبارت رو من بارها شنیدم، یعنی هم از دبیر جذب دانشگاه شنیدم که ما نقش اصلی رو نداریم.
خب به شما میگن که چه کسانی نقش اصلی رو بازی میکنن؟ چون شما از سه تا نهاد، یعنی میگید نهادهای ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی، دقیقاً برای شما روشنه که بله. این نهادها چه نهادهایی هستن؟
بله دقیقاً، من آخرین بار با آقای رئیس دانشگاه چمران، آقای دکتر آخوندعلی که نمیدونم هنوز فکر کنم هستش، احتمالاً تو این جایگزینی ها عوض بشه، ازشون خواستم که روشن به من بگن که اینها کی هستن. گفت که خونه نمیشه، اینا موارد امنیتی هست و سیکرت هست و ما نمیتونیم در مورد اینا صحبت بکنیم. اما مگه بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، بله نهادهایی که بخش تحقیق شما به یک سری نهادهای چندگانه به خارج از دانشگاه، یعنی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی داده میشه که اینها سوابق کاری شما رو، سوابق سیاسی عقیدتی شما رو بررسی میکنن. در خود دانشگاه نهادهایی مثل بسیج، دفتر بیت رهبری، اینها صاحب نفوذ هستند. در جلسات جذب معمولا نمایندگان اینها حضور دارند و واقعیت اینه که اینها نظر نهایی رو میدن. و جالب اینجاست که اعضایی هم که به عنوان اعضای آکادمیک، اعضای علمی در این جلسات هستن، متاسفانه با کمال تاسف من باید بگم که این افراد به خاطر نشون دادن، نمیخوام از این کلمه استفاده بکنم، تعهدشون به همون نهادهای ذی‌نفوذ و نهادهای فشار، گاهی وقتا به صورت افراد و گروه‌های به مراتب با فشار بیشتر در این جلسات حضور پیدا می‌کنن، یعنی میشن آتش بیار معرکه، میشن کاسه داختر از آش. و واقعیت اینه که خب این برمیگرده به یک اشکال سیستماتیک در ساختار دانشگاه ایران، این که ما اساساً در واقع یک تناقض بنیادین رو داریم بین اصالت‌های آکادمیک، بین رسالت یک فرد دانشگاهی به عنوان فردی که باید در دوره حقیقت زندگی بکنه، با مجموعه شرایطی رو که فرد رو در وضعیتی قرار میده که خودش نیست. و من اینجا میخوام به صراحت بگم که در فضای آکادمیک دانشگاه های ایران متاسفانه با کمال تاسف انسان تبدیل به ابزار شده در خدمت یک سری هوایج سیاسی و ایدئولوژی که به هیچ عنوان با رسالت‌های دانشگاهی همخوانی ندارن و در تضاد و تناقض قرار میگیرن.
شما اشاره میکنید به اینکه اون چیزی که تحت عنوان قانونی بودن اخراج استادان صورت گرفته، برایند یک سازوکار غیر شفافه. این سازوکار غیر شفاف آیا تنها همین نهادهایی هستند که نام بردید و دخیل هستند، یا مسائل دیگری هم هست که موجب میشه که به اون دامن بزنه؟ آیا این محصول دوران زمامداری آقای رئیسیه، یا پیشتر از این هم ما این سازوکار غیر شفاف رو باش روبرو بودیم و اوجش رو در دوران آقای رئیسی دیدیم؟
مشکل اساسی برمیگرده به سیاست گذاری در چارچوب قوانینی که به این قوانین با رسالت‌های متدولوژیک و اصالت‌های دانشگاهی در تضاد و تناقض قرار می‌گیرند. یعنی این شیوه از قانون گذاری، من تاکید می‌کنم روی کلمه قانون گذاری، به خاطر اینکه قانون در اصل باید مبتنی بر خواست‌ها و نیازهای انسان و عدالت به مساوی انصاف باشه، یعنی شهروندا رو به یک چشم نگاه بکنه. اما این قوانین به گونه‌ای هست که یک خط مشخص فکری و سیاسی رو بهش پروبال میده، بهش فرصت میده و سایر کسانی که به عنوان شهروندانی که ممکنه باورمند نباشن الزاماً به این مبانی، اینها رو از حقوق اولیه‌شون، ببینید حق کار کردن فکر میکنم یک حق اولیه و طبیعی است که هر انسانی متناسب با شایستگیش میتونه داشته باشه، ولی شما رو به واسطه این که فکرت و دیدگاه نسبت به این مباحث متفاوت هست و گاهی وقتا نه الزاماً در تضاد. ببینید اصلا من بارها به دوستان تاکید کردم، دوستانی که باشون در ارتباط هستم، که ما اساساً سیاستمدار نیستیم، ما افراد دانشگاهی هستیم و یک فرد دانشگاهی متعهد هست به این که در واقع توی چارچوب رسالت دانشگاهیش عمل بکنه. اما ببینید چه وضعیتی وجود اومده که وقتی شما میخواید وظایف ذاتی کار آکادمیک رو انجام بدی، با یک سیستم صلب و بسیار بسیار سرکوبگر و تمامیت خواه مواجه میشه. اینجاست که اکت شما به عنوان یک اکت آکادمیک تبدیل به اکت سیاسی میشه. به عنوان مثال من در مورد خودم میتونم بگم که در تمام دوران تحصیلم تا سال 95 اساسا من گرایش و علایقم در حوزه سیاسی نبوده و همین امروز هم که با شما صحبت میکنم خودم کنشگر سیاسی نمیدونم. من به عنوان یک فرد آکادمیک خواهان یک وضعیت طبیعی و عادی هستم، خواهان این هستم که یک فرد آکادمیک بتونه شرافتمندانه زندگی کنه، با صداقت، با گردن برافراشته و با رعایت چارچوب‌های آکادمیک مرسوم در دانشگاه‌های سراسر دنیا و به صورتی که بتونه حرفش رو بزنه، خودش باشه، اصلا این زیست دوگانه رو نداشته باشه. و اینجاست که اون تقابل شکل بگیره ناخودآگاه و فرد مجبور بین این که خودش باشه یا اینکه این تقابل رو بهش دامن بزنه یکی رو انتخاب بکنه. و ما این مسیری بود که لاجرم درش قرار گرفتیم.
آقای نعمتی، فکر نمی‌کنید که حالا چون دولت آقای پزشکیان تازه اومده سر کار، نیاز به فرصت داشته باشه که بتونه این سازوکار رو فراهم کنه با توجه به ساختار سیاسی خاصی که ما شاهد هستیم در جمهوری اسلامی؟
به گمان بنده اگه واقعا میخواست اقدام جدی و عملی اتفاق بیفتاد، در همین چند ماه با شروع سال تحصیل این فرصت وجود داشت واقعا. یا اصلا دقیقا میتونستن کمیته رو مشخص کنن در وزارتشون، بگن آقای این افرادی که اصلا به این وضعیت گرفتار هستن میتونن مراجعه بکنن. و اگر هم نمیتونن، به نظر من باید خیلی روشن و واضح این رو اعلام بکنن که ما توان به اصطلاح مواجهه با نهادهایی که اصلی هستن در این موضوع، تصمیم گیرنده نهایی هستن، رو نداریم. و از سرگرمی این نکته‌ای که هست، من میخوام بهش تاکید بکنم و ما از این موضوع به شدت میخوایم جلوگیری بشه، اینه که افراد دانشگاهی رو در یک چرخه اداری باطل وارد بکنن،
یعنی کاغذبازی و اینجور چیزها،
کاغذبازی های اداری فرسایشی که در نهایت با توجه به سوابق ما بر اساس گذشته و تجربیاتی که داشتیم میتونیم این رو پیش بینی بکنیم تا حدودی. روی عوض نشدن، چیزی در دانشگاه ما عوض نشده، یه دستوری رو فقط آقای پزشکیان دادن، اینه که ممکنه افراد رو ببرن به سمت این که حالا تعهدهایی از اینها بگیرن، اینها رو به سمت نادمسازی و در واقع به شرایطی مبتلا بکنن که نه تنها اون مشکل اصلیشون حل نشه، بلکه من در دوره‌ای که خودم پروندم در شرایطی بود که دیگه واقعا تصمیم گرفتم از دانشگاه جدا بشم، افرادی بودن پادرمیانی کردن و تلاش کردن که من برگردم، و بعد که با سیستم وارد گفتگو مذاکره شدن، نهایتا این پاسخ رو دادن که این فرد باید دست از اون رویه قبلیش برداره. و منم در پاسخ گفتم که خب واقعیت اینه که من رویه قبلیم خطا و اشتباهی فاحشی درش نبوده که من بخوام بابتش نادم و پشیمون باشم که بخوام تغییر رویه بدم. آن چیزی که باید عوض بشه رویه شما هست. بنابراین این نگرانی که این نامه در واقع میخواد روی اون دست بذاره همین موضوع هست. اگر قرار هست دولت آقای پزشکیان اعضای هیئت علمی رو غم و گرفتاری و رنجی بیشتر از آنچه که تا امروز بهش مبتلا بودن، در این دو سال انواع محرومیت‌ها رو تحمل کردن، از حقوق اولشون محروم بودن، تحت فشار بودن، تحت بازجویی بودن، حالا اینا رو هم مجدد وارد یک چرخه اداری باطل بکنه، من گمان نمی کنم این کار روا و درستی باشه.
ولی خب یک نکته هم در نظر دارید که به هر حال هر دانشگاهی سهمیه‌ای داره برای استخدام، از طرفی قطعا وقتی که شما رو از کار برکنار کردند یا حالا بگیم اخراج کردند در گویش عمومی، به این صورت بوده که افرادی رو جایگزین شما کردند. آیا این امکان وجود داره که در شرایط فعلی که افرادی جایگزین شما شدن و یا سهمیه هایی به هر حال بوده برای استخدام و سهمیه ها الان قاعدتا در دسترس نباشه، این تعداد از اساتیدی که اخراج شدن برگردن به دانشگاه بتونن فعالیتشون رو ادامه بدن؟
بله، متاسفانه نکته‌ای که شما می‌فرمایید دقیقاً همون پروژه یا پروسه خالص سازی هست در دانشگاه، که افرادی رو که با به قول معروف مد نظر نبودن، برای سیستم مطلوب نبودن، اینها رو جایگزین کردن با افراد دیگری که اینها گوش به زنگ صحبت‌های بالادست بودن، همچنان به عنوان یک مهره در خدمتمون مجموع بودن. لذا این صحبت شما کاملا درست هست، یکی از نگرانی ها هم همین هست. حالا ما نمیتونستیم واقعا توی نامه همه موارد و نگرانی ها رو انعکاس بدیم، دقیقا همین است. ما اتفاقا سوال داریم از آقایون که شما که این آگاه هستید نسبت به این مسئله اداری و مانع اداری وجود، چجوری میخواین این رو برطرف بکنید؟ آیا شرایط مالی و اداری دانشگاه اجازه این رو میده که شما این افراد رو دوباره برگردونید؟ ما امیدوار هستیم که دولت آقای پزشکیان بتونه واقعا این کار رو انجام بده. اگر این کار رو انجام بده، نشون میده که اون وعده هایی که داده عملی هست. اما قرائن و شواهد حکایت از این موضوع نمی‌کنه، مگر اینکه واقعا یک اراده بسیار جدی و به نظر من فراتر از دولت در ارتباط با این موضوع وجود داشته باشه، که در اون صورت امکان پذیر هست. لذا ما دریچه‌های امید رو نمی‌بندیم، اما خب نمی‌تونیم واقعیت‌ها رو هم نادیده بگیریم. یکی از مواردش همین هست که شما می‌فرمایید، و موانع بسیاری که ما می‌دونیم الان بسیاری از این گروه‌های صلب دخیل در حاکمیت همین الان شاخشونه کشیدن که شما نمیتونین این کار رو انجام بدین، اینها غیر قانونی هست. ببینید در روزنامه کیهان همین رو تیتر کردن در مورد بازگشت آقای دکتر شریفی زاچی که یکی از به اصطلاح افتخارهای دانشگاهی ما هست، برخوردی که کردن ببینید به چه صورت بوده. و فکر نمیکنم در مورد بقیه همین رویه تغییر بکنه یا به اصطلاح قرار هست با چیز جدیدتری مواجه بشیم. لذا این مباحث هست و ما به نوعی داریم در یک دیالوگی با مجموعه حکمرانی تلاش میکنیم که مطالبه گر باشیم، به شکلی مدنی، به شکلی مسالمت آمیز حرفمون رو بزنیم، بگیم که ما همچنان این حق رو داریم حاکمان رو نقد بکنیم، حکمرانی رو نقد بکنیم و از قضا این بخشی از رسالت دانشکده ماست، بخشی از وظیفه ماست.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با مرتضی نعمتی، عضو هیئت علمی اخراجی دانشگاه شهید چمران اهواز و از امضا کنندگان نامه استادان به مسعود پزشکیان. و با این گفتگو به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. در شرایطی که عملیات امداد و نجات در معدن زغال سنگ معدنجوی شهرستان طبس همچنان ادامه داره و بر اساس آخرین خبرها در این حادثه 34 کارگر معدن جان خودشون رو از دست دادن، رقمی که پیش از این از سوی خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران 51 تن اعلام شده بود. اگر که مایل هستید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو در این باره دریافت بکنید، حتما به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. روزتون خوش.